ساعت 7:30 صبح وقت کابل شد. شنونده های عزیز سلام، به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. امروز دوشنبه 12 ماه دلو سال 1394 شمسی برابر است به اول ماه فوریه سال 2016 میلادی. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز دیدارهای رسمیش را با مقامهای هندی در دهلی جدید آغاز می کند و فردا در کنفرانسی که به هدف بحث بالای مبارزه با تروریسم در جیپور برگزار می شود سخنرانی خواهد کرد. همین در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه جای دارد. نگاهی به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم می اندازیم و صحبت دلچسب در رنگهای زندگی جای دارد. پیش از همه تازه ترین خبرها. نظامیان افغان در ولایت ننگرهار آماده عملیات نظامی بر ضد مخالفان مسلح دولت می شوند. با سلسله مسابقات کرکت جام جهانی زیر سن 19 سال افغانستان امروز با کانادا روبرو می شود. و در سن فجار در بیرون از شهر دمشق سوریه بیش از 60 تن کشته شدند. تفصیل اخبار. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز دیدارهای رسمیش را با مقامهای هندی در دهلی جدید آغاز میکند. مهمترین دیدار آقای عبدالله در دهلی جدید با صدر اعظم هند نرندرا مودی است. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی به رادیو آزادی گفت
هدف اصلی سفر سخنرانی در یک کنفرانس مبارزه با تروریسم است، ولی در اولین روز سفرشان با نخست وزیر هند ملاقات دارند، بعدم با وزیر خارجه، مهاجرین، نمایندگان محصلین و تاجرای افغانی مقیم هندوستان در سفارت می‌بینند.
در این جریان عبدالله تلاش خواهد کرد تا سرمایه گذارهای هندی را به فعالیت در افغانستان تشویق کند. بیشتر در این باره تا لحظات دیگر. نظامیان افغان در ولایت ننگرهار آماده عملیات نظامی بر ضد مخالفان مسلح دولت می شوند. سلیم خان کندوزی والی ننگرهار در دیدار با نیروهای امنیتی این ولایت به آنها سفارش کرده که برای عملیات نظامی در مناطق ناآرام برنامه ریزی کنند. دفتر والی ننگرهار با نشر یک اعلامیه گفته است که آقای کندوزی همچنان از نیروهای امنیتی خواسته تا گزمه ها و تلاشی هایشان را بیشتر سازند. با سلسله مسابقات کرکت جام جهانی زیر سن 19 سال افغانستان امروز با کانادا روبرو می شود. این سومین بازی کرکت بازان افغان در مرحله گروهی این تورنمنت است. در دو بازی قبلی افغانستان در برابر سریلانکا و پاکستان با شکست روبرو شد. پس از این شکست رایابی افغانستان به دور بعدی این مسابقات ناممکن شد، حتی اگر در بازی امروز برنده شود. جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال به میزبانی بنگلادش برگزار شده است. ادامه خبرها. رسانه‌های دولتی سوریه خبر دادند که در سه انفجار در بیرون از شهر دمشق بیش از 60 تن کشته شدند. به اساس گزارش‌ها در این انفجارها که در مقابل یک زیارت شیعه‌ها در منطقه سید زینب رخ داد بیشتر از 100 نفر زخمی شدند. دو هنتار کننده بمهای بسته در بدن خود را انفجار دادند و همزمان یک موتر بمگذاری شده منفجر شد. عمار بحری یک باشنده محل به تلویزیون مرکزی چین گفت در کوچه بودیم که ناگهان موتر منفجر شد. تعداد زیاد اطفال کشته شدند زیرا مکتب آنها تعطیل بود. ما اطفال را بیرون کشیدیم و به شفاخانه انتقال دادیم. در همین حال نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید که در این حادثه 29 ملکی و 25 ملیشه طرفدار رژیم کشته شدند، اما هویت نو قربانی دیگر تثبیت نشده است. داعش یا گروه موسوم به دولت اسلامی مسئولیت این انفجارها را به دوش گرفته است. این در حال است که نماینده های رژیم و مخالفان دولت سوریه در شهر ژنو سوئیس با هم در باره صلح گفتگو می کنند. جان کری وزیر خارجه امریکا در بیانیه یکی از طریق اینترنت نشر شد از طرف های مذاکره کننده خواسته است از این فرصت استفاده اعظمی کنند.
I appeal to both sides.
از هر دو طرف می خواهم از این لحظه استفاده عظمی کنند، با استفاده از این فرصت مذاکرات جدی انجام دهند، با عقیده راسخ و با این هدف مذاکره کنند که در روزهای نزدیک پیشرفت‌های اساسی و محسوس به وجود آورند. در همین حال نماینده خاص سازمان ملل متحد استیفن دیموستورا پس از دیدار جداگانه با هر دو طرف مذاکره کننده ابراز خوشبینی کرد. یک روزنامه عربستان سعودی گزارش داده که این کشور 9 شهروند ایالات متحده آمریکا را در جریان هفته گذشته بازداشت کرده است. این آمریکایی ها در میان 33 نفری هستند که به اتهام نقش داشتن در اعمال تروریستی گرفتار شدند. روزنامه انگلیسی زبان سعودی گزت دیروز با نقل از منابعی که از افشای نامشان خودداری شده گزارش داد که 4 آمریکایی در 25 ماه جنوری و 5 آمریکایی دیگر در روزهای بعدی بازداشت شدند. یوروپول یا اداره پلیس اروپا میگوید در 2 سال گذشته حداقل 10,000 کودک پناهجوی بی سرپرست پس از ثبت نام در کشورهای اروپایی ناپدید شدند. نشریه بریتانیایی The Observer به نقل از براین دونالد، یک مقام برجسته اینترپول، گزارش داده که گفته است ما نمیدانیم این کودکان چی میکنند، در کجا و با کیها هستند. و ترکیه میگوید که رادارهای ناتو کشف کردند که یک جت روسی به روز جمعه وارد حریم فضایی ترکیه شده بود. ترکیه به این ترتیب این ادعای مسکو را به اساس خوانده است که گفته بود تجاوز بر حریم فضایی ترکیه پروپاگاندا است. انقره میگوید که یک جت سو-34 روسی با وجود چندین هشدار به حریم فضایی ترکیه داخل شده بود.
سلام شنونده های عزیز، عصرتان بخیر. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. بدخشان بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 8، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 14، آسمان صاف. کابل بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 5، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 1، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 3، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 1، آسمان قسمن ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 3، آسمان صاف.
بار دیگر شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. قرار است رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز با صدر اعظم هند در دهلی جدید ملاقات کند.
در جریان ملاقات با نخست وزیر هند در قدم اول دوی در دومی و روز سه شنبه هم به راجستان می روند، در شهر جیپور که در کنفرانس مبارزه با تروریسم سخنران اصلی هستند.
اتحادیه آزاد خبرنگاران در افغانستان از حکم رئیس جمهور اشرف غنی در راستای مسئولیت خبرنگاران در این کشور استقبال کرده است. در ادامه برنامه نگاهی به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم می‌اندازیم. وزیر خارجه آمریکا از طرف‌های مذاکره کننده سوریه خواسته است که فرصت موجود برای پایان منازعه در این کشور استفاده عظمی کنند.
I appeal to both sides to make the most of this moment, to seize the opportunity for serious negotiations, to negotiate.
و در رنگ‌های زندگی حرف‌های یک نسوار فروش را می‌شنوید.
نسوار وطنی ما از خارجی ما، نسوار هندوستان، از پاکستان.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. طوری که پیشتر در خبرها هم آمد، عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز دیدارهای رسمیش را با مقامهای هندی در دهلی جدید آغاز میکند. مهمترین دیدار آقای عبدالله در دهلی جدید با صدر اعظم هند نرندرا مودی است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان همچنان فردا در کنفرانسی که به هدف بحث بالای مبارزه با تروریسم در جیپور برگزار می شود سخنرانی خواهد کرد. در گزارش امید مرزبان بیشتر بشنوید.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان در نخستین روز سفر رسمیش با صدر اعظم هند نریندر مودی دیدار میکند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی از دهلی جدید به رادیو آزادی گفت که یکی از برنامه‌های اصلی سفر آقای عبدالله به هندوستان شرکت در کنفرانس مبارزه با تروریسم است.
در جریان ملاقات با نخست وزیر هند در قدم اول دوی در دو میباشد، بعدم با اشتراک هیئت به ختم ملاقات تفاهم‌نامه یا توافق‌نامه رفع ویزه برای پاسپورت‌های سیاسی به امضا میرسه و تبادله میشه بین هیئت‌های هر دو طرف و بعد روز سه‌شنبه هم به راجستان میروند در شهر جیپور که در کنفرانس مبارزه با تروریسم سخنران اصلی هستند.
کنفرانس جیپور به طور مشترک توسط ایالت راجستان و دولت مرکزی هند برگزار می شود. نریندر مودی، صدر اعظم هند، احمد رحیم بن حمیدی، معاون صدر اعظم مالزیا و دیپلمات های برجسته دیگر از جمله شرکت کننده های کنفرانس دو روزه در جیپور هستند. رسانه های هندی گزارش دادند که عبدالله عبدالله از تجارب افغانستان در مبارزه با تروریسم سخن خواهد گفت. همچنان قرار است دکتر عبدالله در نشست دیگری که هدف آن بحث بالای همکاری های اقتصادی در منطقه است شرکت کند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی گفت که یکی از مسائل مورد بحث در این نشست کار بالای بندر چابهار است، بندری که انتظار می رود نقطه وصل افغانستان با بحر باشد. انتظار می رود در جریان این سفر عبدالله عبدالله به هند قرارداد رفع ویزه برای دیپلمات های دو کشور نیز امضا شود. دیدار با سرمایه گذاران افغان و هندی بخش دیگری از این سفر عبدالله عبدالله است. در جریان این دیدارها همچنان تفاهم نامه های همکاری میان اتاق های تجارت هند و افغانستان با امضا می رسد. هند در فهرست کشورهایی است که پس از سقوط رژیم طالبان بیشترین کمک را با افغانستان کردند. بنای ساختمان شورای ملی، انکشاف بند سلما و تأسیس راه ترانزیتی از افغانستان تا به بندر چابهار ایران از بزرگترین پروژه هایی هستند که هند یا تکمیل کرده و یا هم بالای آن کار می کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
رئیس جمهور افغانستان برای مسئولیت خبرنگاران در این کشور حکمی را صادر کرده است. معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی به روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در این حکم به امنیت خبرنگاران معلومات دادن به موقع به آنان و برخی موضوعات دیگر اشاره شده است. در همین حال اتحادیه آزاد خبرنگاران افغانستان از این حکم رئیس جمهور استقبال می کند. خلیل سلطانی از کابل گزارش می دهد.
در این حکم امنیت خبرنگاران، شریک ساختن معلومات به موقع برای آنان، ایجاد یک صندوق وجهی از سوی کمک کنندگان بین المللی به هدف کمک به خانواده های خبرنگارانی که کشته شدند و موارد مهم دیگر شامل است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز یک شنبه در مورد این حکم به خبرنگاران معلومات ارائه کرد. آقای هاشمی درباره این حکم میگوید:
حکم رئیس جمهور افغانستان امی است که باید یک گزارش منسجم و مفصل در مورد چگونگی قتل خبرنگارا و شهادت خبرنگارا بدون از اینکه دلیلش مشخص باشه باید ترتیب شوه. تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی در این قسمت همکاری کنند تا یک تصویر واضح ما بتانیم داشته باشیم.
این حکم در حال صادر می شود که خبرنگاران به علت عدم تامین امنیتشان و ندادن معلومات به موقع از سوی مقامات حکومتی همواره شکایت کردند. در این حال اتحادیه آزاد ژورنالیستان افغانستان از حکم صادر شده از سوی رئیس جمهور استقبال می کند و می گوید که این حکم می تواند خبرنگاران را در ساحه کاریشان کمک کند. رحیم الله سمندر رئیس این اتحادیه می گوید:
این حکم ما استقبال می کنیم. یک تعداد از این موارد حکم خیلی کمک می کنه ما را در مسائل امنیتی، در مسائل پوشش، در اطلاع رسانی و در موارد دیگه.
این در حال است که در این اواخر خشونت علیه خبرنگاران افزایش یافته و در تازه ترین مورد یکی از خبرنگاران با تجربه در ولایت ننگرهار از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. همچنان چند روز پیش در حمله انتحاری در شهر کابل که مسئولیت آن را طالبان مسلح به عهده گرفت، 7 تن از کارمندان تلویزیون طلوع کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی گردیدند. نهادهای دفاعی از خبرنگاران همواره برخی مقامات حکومتی، مخالفین مسلح و افراد و گروه‌های غیرقانونی مسلح را متهم به ایجاد چالش در برابر خبرنگاران می‌کنند. خلیل سلطانی، رادیو آزادی، کابل.
در همین جا آیست آیسته رسیدیم به نیمه این مجله خبری رادیو آزادی. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم، اما حالا ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای مهم را داریم. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز دیدارهای رسمیش را با مقابهای هندی در دهلی جدید آغاز میکند. نظامیان افغان در ولایت ننگرهار آماده عملیات نظامی بر ازداد مخالفان مسلح دولت میشوند. با سلسله مسابقات کرکت جام جهانی زیر سن 19 سال افغانستان امروز با کانادا روبرو میشود. گزارش ها می رسانند که در سه انفجار در بیرون شهر دمشق سوریه بیش از 60 تن کشته شدند و بیشتر از 100 تن دیگر زخم برداشتند. یک روزنامه عربستان سعودی گزارش داده که این کشور 9 شهروند ایالات متحده آمریکا را در جریان هفته گذشته بازداشت کرده است. یوروپول یا اداره پلیس اروپا میگوید در 2 سال گذشته حداقل 10,000 کودک پناهجوی بی سرپرست پس از ثبت نام در کشورهای اروپایی ناپدید شدند. و ترکیه میگوید که رادارهای ناتو کشف کردند که یک جت روسی به روز جمعه وارد حریم فضایی ترکیه شده بود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم همکارم زرغونه منگل نگاه دارد بر مطبوعات جهان در باره افغانستان.
روزنامه آمریکایی آرکانسا تایمز در شماره اخیرش مقاله را در مورد افغانستان به نشر رسانیده است تحت عنوان اوباما در مورد خروج نیروها از افغانستان غور می کند. به نوشته مقاله، در حالی که 15 سال از جنگ افغانستان می گذرد، حالات در این کشور بدتر می شود و این مسئله ختم ساده جنگ را که رئیس جمهور اوباما قبل از پایان دوره ریاستش امیدوار آن بود، ناممکن ساخته است. به نوشته آرکانسا تایمز، خشونت ها در افغانستان در حال افزایشند، حملات تهاجمی طالبان بیشتر شده است، تندروان داعش برای داشتن جای پا در افغانستان تلاش دارند و چشم انداز صلح هم خیره به نظر می رسد. روزنامه از جیمز دابنز نماینده اسبق رئیس جمهور اوباما برای افغانستان و پاکستان نقل کرده که گفته بود اوباما تصمیم در مورد افغانستان را بر رئیس جمهور بعدی آمریکا واگذار خواهد کرد. به گفته دابنز، اداره اوباما امیدوار است که سرنوشت نیروهای آمریکایی در افغانستان تا آخر تابستان، اوایل خزان امسال یا تا روزهای آخر این اداره به همین شکل بماند. آمریکا برای یک جنگ دشوار و حضور درازمدت در افغانستان آمادگی می‌گیرد. عنوان مقاله است که در نشریه اینترنتی The Inquirer به نشر رسیده است. به نوشته نشریه، آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا هشدار داده است که سال 2016 یک فصل دشوار جنگی در افغانستان خواهد بود، در حالی که قماندان جدید قوای آمریکایی در افغانستان خواهان تعهد پایدار با افغانستان شده است. این هشدار آشتون کارتر به روز پنجشنبه در کنفرانس خبری در پنتاگون چند ساعت بعد از آن داده شد که قماندان جدید قوای آمریکایی در افغانستان در مجلس استماعی صنایع آمریکا توافقش را به آن هده اعضای کنگره آمریکا ابراز کرد که خواهان عدم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستانند. به نوشته The Inquirer، جنرال جان نیکلسون در جلسه کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا گفت ما نیاز داریم روی یک تعهد پایدار با افغانها فکر کنیم. اعضای جمهوری های صنایع آمریکا از اداره اوباما خواستند در مورد حضور قوای آمریکایی برای ده ها سال در افغانستان فکر کند، یعنی ماموریت مشابه آنچه که آمریکا در جرمنی و کوریای شمالی دارد. جنرال نیکلسون قماندان جدید قوای آمریکایی در افغانستان به کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا گفت تعهد پایدار آمریکا در افغانستان برای مقابله با گروه‌های فراملتی مثل داعش و القاعده که حضور قابل ملاحظه‌ای در افغانستان دارند نیاز است. او گفت حضور این تروریستان در افغانستان نیازمند تشدید توانایی‌های ضد تروریسم می‌باشد. به نوشته The Inquirer، زمانی که از آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در مورد بیانات نیکلسون درباره حضور درازمدت در افغانستان سوال شد، کارتر گفت ایالات متحده توانایی قوای امنیتی افغان را تقویت می بخشد و انتظار دارد آنها در این فصل جنگی نسبت به فصل گذشته قوی تر باشند. اشتون کارتر در پاسخ به این سوال که آیا آمریکا مایل است نیروهایش را برای ده ها سال در افغانستان بماند گفت در مورد ده ها سال نمی داند، ولی یک مسئله مثبت این است که در افغانستان اداره حاکم است که از حضور آمریکا در افغانستان استقبال می کند.
اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان میگوید برخی از مؤسسات و اداره های کمک کننده خارجی تعهد کردند که در سالهای 2016 و 2017 میلادی در قسمت اجرای پروژه های انکشافی در افغانستان کمک های مالی را فراهم کنند. مسئولین این اتحادیه به روز یکشنبه در کابل گفتند در این مورد در نشستی که هفته گذشته در سفارت آمریکا میان نماینده های سکتور خصوصی و مؤسسات آمریکایی برگزار شده بود تعهد صورت گرفت. همکارم زکیه حکیمی از کابل گزارش می دهد.
اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان می گوید راه برد امریکا و جامعه جهانی برای بازسازی افغانستان تغییر کرده. آنها می خواهند که در سالهای 2016 و 2017 میلادی تعداد پروژه های جدیدی را در کشور تطبیق کنند. مسئولین این اتحادیه به روز یکشنبه در کابل گفتند نمایندگان مؤسسات امریکایی هفته گذشته در یک نشست در سفارت امریکا برخی پروژه های جدید را تشریح کردند. نعیم یاسین رئیس اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان گفت
سال 2016 یعنی هر سال 5.1 بیلیون دلار بر وزارت داخله و وزارت دفاع امنیت ملی میتن که از این مبلغ تقریبا 1 بیلیون دلار از این برای ساختمان و تدارکات و لوجستیک و حفظ و مراقبت این همی ها مصرف میشه. حتی در پالوی از این یکی خود سفارت امریکا است کنوها هم یک مقدار پروژه خرد ریزه دارن و در پالوی از این USAID هستن که تقریبا در حدود 800 میلیون دلار دیسه برق و لین برق و انتقال برق دی پروژه دارن.
آقای یاسین میگوید پروژه های زیربنایی افغانستان توسط 5 اداره آمریکایی به اجرا گذاشته می شود. در آن سیتساک آمریکا، اداره انجینری اردوی آمریکا، مؤسسه ساختمانی، سفارت آمریکا و USAID شامل می باشد. وی میگوید در سالهای 2014 و 2015 میلادی کمک های انکشافی آمریکا و دیگر کشورها به افغانستان کم بود که این مسئله به اقتصاد افغانستان دو اثر منفی به جا گذاشت و در کشور ناامنی و بیکاری افزایش یافت. مسئولین این اتحادیه میگویند کمک های جدید این مؤسسات زمینه را برای انکشاف اقتصادی کشور و کاریابی مساعد می سازد. کارشناسان اقتصادی این اقدام را ستایش می کنند اما بر شفافیت مصارف قراردادها تاکید می کنند. تاج محمد استاد اقتصاد در پوهنتون کابل در صحبت به رادیو آزادی می گوید
مردم افغانستان امید دارند تا این پول ها به شکل درست به مصرف برسد، نمانند دیگر کمک هایی که قسمت زیاد آن ایف و میل شد در فساد داخلی و حتی خارجیان دخیل بودند. این پول که در افغانستان به مصرف می رسد به مردم زمینه کار و عاید را فراهم می سازد.
به اساس گزارش های مؤسسات خارجی از 14 سال بدین سو تقریبا 100 میلیارد دلار به افغانستان کمک شده، اما این کمک ها تا حد زیاد به صورت شفاف به مصرف نرسیده و در آن اختلاس صورت گرفته است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و بر مجله خبری صبحانه ما را دنبال میکنید. ساعت 7:54 از صبح به وقت کابل شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
رسانه‌های دولتی سوریه گزارش می‌دهند که بیش از 60 نفر در نتیجه سه انفجار در بیرون شهر دمشق دیروز کشته شدند. این حادثه در نزدیک یک زیارت شیعه ها رخ داده و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه استیفن دیموستورو پس از دیدار جداگانه با هر دو طرف مذاکره کننده ابراز خوشبینی کرده است. همزمان وزیر خارجه آمریکا از مذاکره کننده ها خواسته است از این فرصت استفاده اعظمی کنند. بیشتر در این باره از همکارم امید مرزبان بشنوید.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از حکومت سوریه و مخالفانش خواسته است در مذاکرات صلح نقش کامل بازی کنند. جان کری این تقاضا را در بیانیه مطرح کرده است که دیروز از طریق اینترنت نشر شد. از هر دو طرف می خواهم از این لحظه استفاده اعظمی کنند. با استفاده از این فرصت مذاکرات جدی انجام دهند، با عقیده راسخ و با این هدف مذاکره کنند که در روزهای نزدیک پیشرفت‌های اساسی و محسوس به وجود آورند. نماینده های بزرگترین گروه اپوزیسیون رژیم سوریه گفتند پیش از اشتراک در مذاکرات صلح می خواهند در وضعیت این کشور انکشاف مثبت به وجود آید. همزمان با این وزیر خارجه آمریکا گفت باور دارد که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد. در نهایت راه حل نظامی برای جنگ سوریه وجود ندارد. بدون گفتگو خونریزی به حد گسترش خواهد یافت که آخرین شهر سوریه به ویرانه مبدل خواهد شد. همه خانه ها، زیربناها و نشانه های از مدنیت از بین خواهند رفت. شمار تروریست هایی که در همین جنگ به وجود آمدند و علاقمند آن هستند بیشتر می شود. اگر به وضعیت رسیدگی نشود، این جنگ ممکن است منطقه را فراگیرد و کاملا از کنترل خارج شود. طرف‌های مذاکره کننده بین هم اختلافات عمیق دارند، اما با آن هم مذاکرات صلح ژنو امیدوار کننده دانسته می شود. استیون دی مستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه پس از دیدارهای جداگانه با دو طرف دیروز ابراز خوشبینی کرد. من خوشبین و معتقد هستم که این فرصت تاریخی از دست نخواهد رفت. اما این فجارهایی که دیروز در سوریه رخ داد شاید بالای مذاکرات صلح سایه بیفکند، مخصوصا حالا که بزرگترین گروه مخالف رژیم گفته است پیش از سهم گرفتن در مذاکرات میخواهد شاهد آمدن پیشرفت عملی در وضعیت سوریه باشد. سه انفجار پیهم در نزدیک یک زیارت در بیرون دمشق ده ها کشته به جا گذاشت و بیش از 100 نفر را زخمی ساخت.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز با خود یکی از نصفار فروش ها را دارین، در آغاز خود معرفی کنین.
محمد الله از ولایت خوست.
چند نوع نصفار را در دکان مفروشی؟
نوع نصفار وطنی ماست و خارجی ماست. نصفار از هندوستان، از پاکستان، همیجا وطنی گندری اموجه هست.
نصفار وطنی در خودتان جور میکنین اینجا؟
خودم جور میکنم.
چی گت میکنین در نصفار؟
یه خود زیاد چیز هست، سرش هست، خاکستر هست، همو تنباکو است، هیچ چیز هست که
یک تعداد مردم شکایت میکنن، میگن نصفار را که میگیریم لب ما را میشارانه، زبان ما را میشارانه. چی گت میکنین که باعث شاراندن زبان میشه؟
آی خوی اگن در چینا میندازه و از یک در لب را قره میکنه. دیگه هم یه تصدیرش هست.
مشتری های چقدر از روزانه چند نفر پیشت میاد برای خریدن نصفار؟
نفره خو زیاد است خو، مگر پیسه 5000-6000 سودا میکنه.
در روزه؟
در روزش.
چطور از کاربار تنباکو، از کجا میای تنباکو که بازه ایجا شما جور میکنه؟
تنباکوش از پاکستان میارم، باز زمین جا خودم جور میکنم.
خودت هم نصفار میزنی؟
نه خودم نمیزنم.
چطور است که نصفار میفروشی خودت نصفار نمیزنی؟ جالبه.
نه والا خوب، باز خوشم نمیاد. باز
مشتری هایت که از جوان هستن زیاد یا ریش سفیده هم میبرن؟
نه ریش سفیده کست او نصفاری ساز میبره، جوان ها کست نصفاری هندی همی سیاه. همون میبرم.
در پالی نصفار تفدانی هم سودا میکنی یا تنها نصفاره؟
نه او را سودا نمیکنی.
خالی نصفاره؟
تنها نصفار.
چطور است کاربار در کابل؟
والا خوب است.
چی فکر میکنی؟ نصفار خوب است یا سگرت؟
والا اول خیلی یک چیز عمل خوب نیست.
تشکر.
بخیر باشی. زنده باشی.
این بخشی از رنگهای زندگی را همکارم جاوید فیضی در کابل تهیه کرده بود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
سمیع الله حلیمی تندر از پکتیا می نویسد که معاش معلمین در افغانستان باید افزایش یابد. خیرالله مینوال می نویسد که وضعیت امنیتی در ولسوالی مارج ولایت هلمند خیلی خراب است و دولت باید در زمینه تامین امنیت در این ولسوالی توجه بیشتر نماید. عبدالباسط مدقق در پیامش شکایت کرده است که رویدادهای جنایی در کابل افزایش یافته است و نصرت الله مومند از لوگر نوشته که نخست باید آتش بس شود و سپس گفتگوهای صلح به پیش برده شود. از همراهیتان تشکر. حالا هم سلیم محمد